جلسه 95
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب علم تقسیم کردم به کلی و جزئی و هر کدوم رو توضیح دادن. البته فرمودن که ما علم جزئی حقیقی نداریم، اینایی که جزئی میگیم واقعش وقتی اون حیثیت علم بودنش رو نگاه کنیم خواهیم دید که اون حیثیت نشانگریش رو حکایت کرش خواهیم دید کلی هست. اما علم حسی به سبب اون اتصالی که آلات حسی با شی محسوس خارجی دارن حسی نامیده میشن و خیالی هم به سبب این که ادامه اون ادراک حسیه. بعد شروع کردم به توضیح دادن این که دخالت امور مادی مثل ابزارهای ادراکی ما، چشم، گوش، پوست یا مثلا سلولهای مغزی، عصب، اینا فقط زمینه رو فراهم میکنند و در خود ادراک نقشی ندارن، یعنی خودشون مدرک نیستند و مدرک هم خودشون منتبه نمیشه. بعد تعقل رو توضیح دادن که این که میگن در تعقل تجرید صورت میگیره یا تقشیر، اینم از باب تمثیل بر تقریب به ذهن و این حرفا. خلاصش این شد که موجود ادراک حسی و خیالی هم مثل ادراک عقلی مجرده، منتها خب تجردشون با هم فرق داره. در ادراک عقلی تجرد قوی تره، تجرد از ماده قوی تره، خالص ادراک عقلی، مثلا شما انسانیت رو خالص درک میکنی. اما در ادراک حسی امور مختلف با هم مخلوطن، اعراض هم حضور دارن. در ادراک حسی از این شدید تره. حالا بعد میفهمن این اگه فهمیده شد میشه یه نتیجه گرفت و اون نتیجه این است که عوالم ستان، یک عالم ماده که اونجا اصلا ماده وجود داره، دو عالم مثال که ادراک حسی و خیالی هر دو مال عالم مثالن و خیلی هم با هم فرق ندارن. اصلا ادراک حسی و خیالی فرقشون همین است که در ادراک حسی آلات هم وصلن، در ادراک خیالی وصل نیستن و الا از حسی شدت صرف خیلی با هم فرق ندارن، شاید اصلا بشه گفت اصلا فرق ندارن. مثلا خب ادراک حسی و خیالی مال عالم مثال یا عالم و بالاخره ادراک عقلی هم مال عالم عقل. ما سه تا عالم میتونیم نتیجه بگیریم. خب این سه تا عالمی که نتیجه گرفته شدن از طریق اقسام ادراکات نتیجه گرفته شدن، درسته؟ اقسام ادراکات هم مال ماست، یعنی این عوالم تو ماست، یعنی ما تو خودمون با این بیانی که حضرت علامه آوردن تو خودمون مثلا میتونیم این سه تا عالم رو نتیجه بگیریم، مگر اینکه بگیم که عالم ماده که البته بیرون هست چون ما با او ارتباط حسی برقرار میکنیم، پس عالم ماده چرا اثبات میشه با همین بیان، اما عالم مثال در وجود ما اثبات میشه چون عالم چون ادراکات حسی و خیالی درمان دیگه، پس عالم حسی و خیال که عالم مثال باشه یکی از مراتب وجودی ما میشه. مرتبه ماده هم که داریم جسممون، پس این دو مرتبه رو داریم، هم مرتبه ماده رو داریم هم مرتبه مثال رو. عالم عقل هم همینطور، ادراک عقلی تو ماست دیگه، با ماست، بر اساس اتحاد عقل و معقول خیلی روشن‌تره، پس ما مرتبه عقل هم داریم. بنابراین از تلامه ظاهرن تا جایی که من فهمیدم تا اینجا عوالم سگانه رو در نفس تثبیت کردن، اما برای اینکه بگیم عوالم سگانه خارج از نفسم داریم خب یه ذره معونی بیشتری لازم داره. عالم مادهش خیلی معنا نداره چون ما عالم ماده رو باهاش مواجه میشیم دیگه، این روشن. اما عالم مثال چطور؟ آیا مثال خارج از خودمون داریم یا نداریم؟ بله داریم، اینو بعدا اثبات خواهند کرد، در اثبات عوالم به خصوص اثبات خواهند. اما همین خود مرتبه مثالی نفس هم یه بالاخره جزی از مثال دیگه از اون جهت، اما خارج نیست. عالم عقل هم همینطور در قاعده امکان اشرف مثلا عالم عقل اثبات خواهند کرد، یا در لابلای این بحث ها مثلا اثبات خواهد شد که ما صورت های عقلانی رو از موجود عقلانی میگیریم، خودمون نداریم، یا با اون مرتبط میشیم اصلا ادراک عقلی پیدا میکنیم، اونجا به یه معنا به اون مطلب اشاره خواهند کرد. حالا شاید به همین دلیل باشه که حضرت علامه بعد از این چیزی که گفتن، یعنی سه تا عالم رو اثبات کردن، میان میفرماین که عالم مثال مثلا به دو قسم تقسیم شده، مثال اعظم، مثال اصغر، مثال اکبر، مثال اصغر، یا مثال متصل و مثال منفصل. مثال متصل یعنی همون عالم مثالی که متصل به نفس است، جزئی از نفس است، یا به تعبیر حکمت صدراییش مرتبه ای از نفس است، اونو بهش میگن مثال متصل یا مثال اصغر، همون عالم خیالی که داریم تو خودمون یا صورت‌های خیالی که با ما متحدن، اون میشه مثال متصل. اما یه مثال منفصل هم داریم، مثال منفصل، منفصل یعنی منفصل از ماست، بر خودش عالمیه که اینو شیخ اشراق اثبات کرد و حضرت علامه هم در جاهای مختلف این موضوع اشاره خواهد کرد به اثباتش و این حرفاش. همینطور میتونیم در مورد عالم عقل حرف بزنیم، عقل متصل و عقل منفصل، منتها اینو نگفتن، خیلی تصریحی در موردش نشده. خب بله، این اینجا ذکر نشده ها، این که ما ستا ادراکی رو تعقل میکنیم خودش نشون میده که پس ما مرتبه عقلانی داریم، اگه مرتبه عقلانی نداشتیم که نمیتونستیم اون رو ادراک کنیم، یا حداقل با ادراکش مرتبه عقلانی پیدا میکنیم، سعی وجودی عقلانی پیدا میکنیم. عالم عقل خارج از ما هم که خیلی روشن وجود داره. اگه کسی بگه که خب ما اصلا ادراک عقلانیمون با اتحاد با اونها حاصل میشه، یعنی اصلا ادراک عقلی خود اونه، من اونو که تعقل میکنم این میشه ادراک عقلی، خود اون با اون که برای من حاضر میشه، من میشم چی؟ ادراک عقلی پیدا میکنم، یعنی چیزی در من نیست، چیزی بیرون از منه، منتها من اونو مییابم میشه ادراک عقلی. خب ممکنه کسی اینو بگه تا عقل رو تقسیم نکنه به متصل و منفصل، ولی پاسخش هم میشه اینجوری داد که خب اگه من به اون مرتبه نرسم که بتونم اونو درک بکنم، با او ارتباط حضوری برقرار کنم، که نمیتونم اونو درک بکنم. علاوه بر این که همه فلاسفه هم اعتراف کردن که حتی خود علامه که علم رو وقتی با اتصال درست میکنه، بعد میگه ما میایم از اونها مفهوم هم میگیریم بعد از اینکه متصل شدیم، اصل یعنی ادراک عقلی رو با اتصال درست میکنه، اما بعدش ازش مفهوم هم میگیره. بنابراین میشه گفت که همه فلاسفه این هم تقریبا برای یعنی حکمت متعالیه، یا همونطور که مثال رو منقسم میکنن عقل هم منقسم میکنن، ولی مثال تصریح شده، بارها گفته شده، عقل تو لابلای مثلا کلمات میشه در آورد، اقلا من ندیدم که مثلا تصریح بکنن که عقلم یا متصل است یا منفصل، ولی مثال رو بارها و بارها تصریح کردن. خب شاید هم یه بچی داشته باشه که من متوجه نشدم، در هر صورت ولی به نظر میرسه که اون تقسیم رو اونجا هم میشه انجام داد. بعد حالا میفرماین که این مراتب رو با هم بسنجیم، ببینیم که مرتبه ماده در پایین ترین وضع قرار داره، ضعیف ترینه، مثال بالاتر از اونه، عقلم بالاتر از اونه، که به صورت سلسله‌ای مترتب بر هم به عالم اله یا به خداوند متعال متصل میشن. این نزید نگاه کنید، فقط قسم و عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاته و المثال الاصغر القائم بالنفس. عالم مثال رو تقسیم کردم به مثال اعظمی که قائم بذات است، یعنی قائم به نفس نیست، و مثال اصغری که قائم به نفس است. ما مثلا یکی از دوستانمون همین عالم مثال رو داشت مثلا بحث میکرد، میخواست اثبات کنه، برهانی نتونست پیدا کنه برای اثبات مثال اکبر، مثال اعظم. مستقلن یه برهان پیدا کنه برای اثبات مثال اعظم. وقتی با هم گفتگو میکردیم من پیشنهاد دادم همین مثال اصغر رو، همین مثال اصغر رو همین وقتی پذیرفتی لاجرم عالم مثالم پذیرفتی دیگه. بالاخره مرتبه مثالی نفس از اون جهت که برای نفس لحاظ میشه میشه اصغر، و الا شما مرتبه مثالی نفس رو عین نفس بگیر، از بدنم جدا شده باشه، مثلا مرده، خب به مرتبه عقلم نرسیده، مثلا اینقدر سعی وجودی پیدا نکرد که به مرتبه عقل رسیده باشه، خب این خودش میشه مثال منفصل دیگه. چون مثالیت نفس یه چیزی نیست که بهش چسبیده باشه، مثالیت نفس عین ذاتشه. خب حالا همین موجود وقتی مرده و به مرتبه عقلم نرسیده میشه مثال منفصل. پس اینجوری میشه اصلا مثال منفصل نه اثبات کرد. از یه منظر مثلا بهش میگیم مثال متصل. منتها اینا فلسفه منظورش این است که علاوه بر مثالیت نفس یه موجودات اصلا مثالی دارن که صرفا مثالی هن. دیگه بدن ندارن، بدن به معنای مادیش که ما داریم، به مرتبه عقل هم ندارن. نفس یه موجودیه که همتراز واقع میشه با یعنی میتونه همتراز واقع بشه با تمام عوالم. عالم غیر از نفس سه مرتبه جدا از هم داره، نفس هم انگار یه چیز چهارمیه. این چهارمیش این است که میتونه همه اینا رو با هم داشته باشه، یه موجود عجیبیه. از صفر شروع میکنه تا صد و پیش میره، میتونه یعنی پیش بره. تقسیم کردن عالم مثال را به مثال اعظمی که قائم به ذاتشه و مثال اصغری که قائم به نفس است. قائم به نفس یعنی نفس مثلا انسانی یا نه، یعنی قائم به خود است. که الذی تتصرف فیه نفس، که نفس در این مثال متصل یا مثال اصغر تصرف میکنه، کیفتشا هر جور که بخواد، به حسب دواء المختلفه الحقه والجزافیه، جزافیه شاید باشه. آره ولی من فکر کنم آقای فیاضی جزاف میکنه. تصرف میکنه در این مثال متصل به حسب داعیه هایی که داره، انگیزه هایی که داره، که این انگیزه ها مختلف هن. بعضی هاشون انگیزه های درستی هن، بعضی هاشون انگیزه های کودکانه هن، بچه بازیه، میشینه تو خیالات خودش مثلا برای معلمشون شاخ میکشه، مثلا تصور میکنه استادشون برای شاخ میکشه، براش دم میذاره، نمیدونم فلان میکنه بیشتر. اینا جزافیه. اما گاهی هم میشینه خیالات حقه میکنه، خیالات درست میکنه، تخیل میکنه که مثلا چه جوری باشه روحیش، روحیش رو تخیل میکنه، خیلی سر حال شاداب اهل درس خوندن، هی مباحثه داره میکنه، همین تخیلات کمک میکنه آدم برای رشدش پیشه و چیزهایی از این قبیل. فتاتی احیانا به صور حقت صالحه، گاهی صورتهای درست و صالح میاره، یعنی تخیل میکنه میسازه، و احیانا به صور جزافیتن یا جزافیتن تعبسو بها، گاهی هم صورتهای چرت و پرت میاره و با اونا بازی میکنه، خودشو مشغول میکنه. نتیجه این میشه که والعوال مستلاست بعد این مطلب بعدی این که العوال مستلاست المذکورتو مترتبتون طولن، با هم رابطه طولی دارن. فعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدأ الاول تعالی عالم العقول مجرده، اون بالاترینش عالم عقله. لتمام فعلیتها، چون فعلیت تامه دیگه، هیچ قوهی توش نیست، و تنزه زواتها انشوب المادت و القوه، ماده نداره، قوه نداره، و حتی ویژگی های جسمو نداره، طول، اندازه، رنگ، شکل، اینا رو هم نداره. و یلیه عالم المثال، پشت سرش عالم مثاله از حیث قوت. المتنزه عن الماده دون آثارها، که از ماده و قوه منزه هست ولی آثارشو داره، مثل شکل داره، رنگ داره، اندازه داره. و یلیه عالم الماده، و پایین تر از اون میشه عالم ماده که موتن و کل و نقصن و شر، که همه شرور از همینجا برمیخیزه، از این عالم ماده. چرا؟ چون بعدها گفتگو میکنیم که عالم ماده عالم تزاحماته، مزاحمه هم میشن اونایی که تو عالم ماده. من اینجا میشینم دیگه شما نمیتونید جای من بشینی، من مزاحم شما، من وقتی این غذا رو میخورم دیگه شما نمیتونی اونو بخوری. ولی عالم مثال اینجوری نیست که یه غذاست همه با غذا میخورن، همه هم زیاد هم میاد، بله، یعنی مزاحمتی پیش نمیاد. عالم عقل هم که بالاتر از اینه.
بله،
شر اصلا امر وجودی نیست، شر اون عدمی است که از تزاحم دو امر وجودی برمیخیزه. بعدها بله اینو مفصل بحث خواهیم کرد. وقتی یه موجودی مزاحم یه موجود دیگه میشه، اون نمیتونه بهره مند بشه از اون امر سوم، یه نقصی اینجا پدید میاد. یعنی در واقع نقصی پدید نمیاد، کمالی میتونست پدید بیاد دیگه پدید نمیاد. مثلا این غذا رو میخورد زنده میموند، نتونست بخوره زنده نموند. یعنی شرقی پدید اومد، شرق چیزی نیست که این خیره ادامه پیدا نکرد، شرق اینه. این بالاخره ببین، این دوتا وجود یا باید خلق بشن یا نشن. اگه خلق بشن یکی مزاحم دیگری خواهد شد، یعنی نخواهد گذاشت کن یکی ادامه پیدا. برای اینکه غیر از این ممکن نیست، برای اینکه عالم ماده عالم امتداده. وقتی عالم امتداد شد، خب این امتداد داره، درسته؟ خب رو امتداد این فقط یه امتداد اندازه این میتونه بشینه، دوتا که نمیتونن بشینن. خب اونم به جوابش این است که عالم ماده میتونست باشه، و اگه میتونست باشه میتونست کمال داشته باشه، کمال خواستنی، خدا این کمالو میخواد. علاوه بر این که در عالم ماده موجودات میتونن حرکت کنن، کمالات بالاتر رو به دست بیارن، خدا اون کمالات بالاتر رو هم میخواد. مثل انسان، انسان فقط تو عالم ماده میتونه موجود بشه. اگر عالم ماده نبود، انسانی هم در کار نبود، در حالی که خدا انسانو میخواد. و این از این قبیل بحثا که اونو رو باید در بحث حکمت آفرینش اینا مفصل گفتگو کنیم. ولی ما حاصلش همینی که عرض کردم.
اینجوری فرض کنیم چون مثال از ماده بالاتر است، خب همین خلقت خود مثال انجام
بده. خب مثال انجام داده دیگه، مثال انجام داده تموم شده. حالا یه موجودم میتونه بیافرینه که از پسترین نقطه شروع کنه تا بالاترین نقطه اوج بگیره. اینم میشه باشه.
این میشه باشه. حالا اگه اون ساده شما که اون بس اون
هر راست میگه، شما جزء گروه انحرافی هستی احتمالا. خلاصه خروج از بحثه، اینا رو باید در جای خودش بحث بکنه. عالم ماده موتن هر نقص و شریست، و لا یتعلق به ما فیه علمون، و به اون چه که در عالم ماده است هم علم تعلق نمیگیره. چرا؟ چون علم همیشه حضوریه دیگه، و علم حضوری هم جایی است که تغییر نباشه، قوه نباشه، در حالی که عالم ماده تغییر داره. بله دیگه، علم مورد ماده تعلق نمیگیره چون لیاقتش ندارن، چون قوه دارن تغییر دارن. اینا رو گفته دیگه آقا جان، ببین اینا رو در جلسه ببین فصل
همونجا بحث کردن، گفتن که بعد از اون جهت ملاحظه رو میشه دیگه.
خب بله، ولی ما نظر علامه رو داریم میخونیم الان. اونا دیگه برای من یادآوری نکن، که اونا برای خودت یادآوری کن. اون که من میدونم که اینا رو یه عالم بحث کردیم، الان فقط تو ذهنت باید یادآوری کنی که بله، البته حضرت علامه که اینو میگفت، اون صدر میگفت، ما یه چیز دیگه هم داریم. اگه گفتگو نکرده بودیم بله شما مثلا میگفتید، ولی گفتگو کردیم. اینا ولا يتعلق بما فيه علم، به عالمه، به اون چی که در عالم ماده است مستقیما علم تعلق نمیگیره. نمیگه علم تعلق نمیگیره، درسته گفته، ولی منظورش این است که مستقیما علم به علش تعلق نمیگیره، که بعدم یه بایه قیدی درستش میکنه. الا من جهت ما یحاذیه من المثال و العقل، البته از طریق مثال و عقلش. چرا؟ یعنی شما به مثال عالم ماده علم پیدا میکنی، از طریق مثالش به عالم ماده علم پیدا میکنی. این همون حرفی است که حضرت علامه میگه که علم حصولی ما عبارت است از اتصال به علت مثالی عالم ماده. او حکایت میکنه از عالم ماده چون کمالات این عالم ماده رو داره، شما به مثالش متصل میشی، مثالو که میفهمی اون مثال آینه میشه برای عالم ماده، از طریق مثالش عالم ماده رو میفهمی، همینطور از طریق عقلش عالم ماده رو میفهمی، از طریق اتصال به مثال ادراک مثالی یعنی حس خیالی پیدا میکنی، از طریق اتصال به عقلش ادراک عقلی پیدا میکنی نسبت به عالم ماده. اینات فرمودید چی شد؟ خب اینم از این. فصل سوم دوباره تقسیم علم است به جزئی و کلی، منتها این تقسیم معناش با تقسیم قبلی که اونم تقسیم به جزئی و کلی بود فرق میکنه. در اینجا منظور است کلی علمی است که با تغییر معلوم بالعرض علم تغییر نمیکنه. درک کن؟ شما داری به مثلا یک آدمی که رو به رتبه ایستاده نگاه میکنی، این معلومه بالعرض شماست، معلومه به ذاتتون چیه؟ همون صورته یا همون مثاله یا همون عقله، درسته؟ اون معلومه به ذاته، این معلومه بالعرضه. خب اگر با تغییر معلومه بالعرض علم شما تغییر کرد، این علم علم جزئیه. اگر با نگاه و با دیدن معلومه بالذات معلومه بالعرض علم شما تغییر نکرد، این علم کلیه. مگه علم تغییر میکنه؟ تغییر نمیکنه. علم دو جوره دیگه، علم عقلانی تغییر نمیکنه. مثلا شما به زید نگاه میکنید، ازش یه علم عقلانی دارید، یعنی میدونید که این انسان است. خب این که میدونید این انسان است تغییر نمیکنه که این اینجا باشه انسان است، تو خونه خودشون هم باشه انسان است، نشسته باشه انسان است، پا شده باشه انسان است، خوابیده باشه انسان است، ولی این علم عقلی شما تغییر نمیکنه. چون تغییر نمیکنه بهش میگن علم کلی، نه اینکه قابل صدق بر کثیری نستا. درسته علم عقلیه که کلیه، ولی قابل صدق بر کثیره، کلیه. اما اینجا منظور از کلی بودن قابل صدق بر کثیر بودن نیست، اینجا منظور این است که تغییرم نمی کنه، همواره شما می دونید که این انسان است. اما همین آقایی که روبرو شما وایستاده وقتی راه میره، این فهم شما هم تغییر میکنه دیگه، درسته؟ وقتی اینجاست یه فهم دارید، وقتی اینجاست اون فهمتون عوض شده، وقتی اینجاست این فهمتون عوض شده، فهمتون عوض شده، فهمتون همینجوره. این علم حسی و خیالیه. علم حسی و خیالی چون با تغییر معلومه بالعرض تغییر میکنه، اینو بهش میگن علم جزئی. علم جزئی تغییر میکنه، علم کلی تغییر نمیکنه. منتها یه کسی میگه که آقا آخه شما که گفتید که علم مجرد کلن تغییر نمیکنه، پس این چه حرفیه زدید؟ یعنی یه کسی میتونه اینجوری انقلاب کنه، علم جزئی هم مجرد و مجرد هم که تغییر نمیکنه. اصلا همین چند لحظه پیش، چند فصل گذشته تصریح کردید که علم جزئی هم تغییر، اصلا علم تغییر نمیکنه. مثلا میگفتید اینجوری مثال زدید، 20 سال پیش کسی رو دیدی، بعد اون ندیدی دیگه، بعدش امروز میبینی، میبینی چقدر تغییر کردی تو. خب اون علم همون جور که بود باقی مونده دیگه، هیچ تغییری نکرده. بعد از همین اثبات کردید که علم حسی هم چیه؟ علم حسی و خیالی هم مجرده، چون تغییر توش نیست. الان داری میگی تغییر. میگن که این بحث اصلا مال مشایین بوده، این تقسیم. مشایین قائل بودن که علم حسی و خیالی مادیه، ولذا تغییر رو هم توش میپذیرفتن و میدیدن دیگه. شما وقتی نگاه میکنی این که راه میره، تصویرتون هم باهاش عوض میشه. اما حضرت علامه بنابراین با نگاه اونا مشکلی نداشت، این تقسیم درست بود، علم جزئی هم تغییر میکرد، مشکلی نشد. حضرت علامه خب نمیتونه اینو بپذیره، همین دو صفحه پیش انکار کرد این مطلب رو، بنابراین این تقسیم رو میاره ولی ارادهش رو عوض میکنه، منظورش رو عوض میکنه. میگه وقتی ما میگیم که علم جزئی تغییر میکنه، منظورمون تغییر خود علم نیست، علم تغییر نمیکنه. پس چی تغییر میکنه؟ علم به تغییر حاصل میشه. درک کن، علم تغییر نمی کنه، علم به تغییر حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ایشون نشسته است من یه علم دارم، اون هیچ تغییری نمی کنه سر جاش، وقتی پا میشه یه علم جدید پیدا میکنه، اینم تغییر نمیکنه. فلذا من میتونم بگم که بابا این پا شد، 5 ثانیه پیش نشسته بود الان پا شده، این همونم هست، چون اون علم سر جاش دیگه. مقایسه میکنم میبینم که الان پا شده 5 ثانیه پیش نشسته بود، 10 ثانیه بعد خوابیده، نیم ساعت بعد خوابیده، این تصویرهای قبلی سر جاشونن، این یه تصویر جدیده، یه علم جدیده. بله، علم تغییر نمیکنه. علم‌های جدید پدید میاد و این علم‌های جدید کمک میکنه که ما علم به تغییر پیدا بکنیم. یعنی معلوم بلارز تغییر پیدا کرده، ولی خود علم تغییر پیدا نمیکنه. بعد نخ چطور؟ پس علم‌ها ثابتن. بعد از اطلاع میگه چطور ممکنه چیزی که ثابت است تعلق بگیرد به چیزی که متغیر است؟ خب اگه متغیر رو در اون ذاتش که متغیر است ما بخوایم بفهمیم، باید یه چیز متناسب با او وجود داشته باشه که با هم بتونن موازی بشن. می‌فرماید که خب اون امر متغیر در این تغیرش ثابت است و موازات اینجوری درست میشه. علم ثابته، اون متغیره، ولی در تغیرش ثابت است، فلذا مشکل رفع میشه. این آخرش واقعش به ذهن من نمیره. چرا؟ چون اون امر متغیر در تغیرش هم میتونه تغییر کنه.
اولا در تغییرش ثابتش دقیقاً نمیشه،
یعنی بالاخره همواره داره تغییر میکنه،
یعنی مثلا این همجوری داره حرکت میکنه،
یعنی این هیچ وقت نمیشه ثابت بشه. این
همیشه
یه موجود متغیره دیگه، ولذا در تغییرش ثبات داره. خب از درنامه اینو، حالا البته این ظاهرش اینجوریه ها، اینجوری درست میکنه که این امر ثابته، اون امر متغیر، ولی اون در متغیرش ثبات داره و این از این جهت مشکل هم جه. یعنی واقعش من اینو اگه ظاهر این ظاهر مراد باشه به ذهنم فرونیم، من میگم خب اون تغییرش هم میتونه تغییر کنه، منتها به نحوی این که مثلا شتابش کم و بیش بشه، مگر این مراد از تعلامه همین باشد که الان عرض کردم به ایشون که این در تغییرش ثابت است، یعنی هرگز موجود ثابت نمی شود. خب هرگز موجود ثابت نمی شود، همیشه موجوده متغیره. ولی اینم باز خیلی، یعنی آدم شفاف نیست براش که چطور مثلا حل میکنه. یه چیزی بیرون مثلا شاید اضافه کنیم راحت تر حل بشه. بگیم که یادتون هست از تلامه میگفت که در حرکت جوهری میگفت که جوهر متغیر است و تغییر جوهر باعث تغییر اعراض میشه. اگر اعراض متغیرن دلیل این است که جوهر در ذات خودش متغیر، حرکت جوهر اثبات میکرد. بعد یکی میگفت که خب اگر حرکت اعراض نشانی است برای حرکت علت مباشرش یعنی جوهر، پس علت مباشر جوهر هم باید چی باشه؟ متغیر باشه. و این کار را به اونجا خواهد کشاند که بگیم که خدا متغیره. حضرت علامه جواب دادن که نه، جوهر در ذاتش متغیره، در اون نسبتی که با علت دارد متغیره، متغیر نیست. یعنی علت مفارق وقتی مواجه است با جوهر متغیر در ذات، با یه امر ثابت مواجهه، تغییر در ذات جوهر است. این همین حرفو اینجا بزنیم، بگیم که بله ادراک حسی خیالی که ادراک مثالی هستن ثابتن، این شیء خارجی در ذاتش متغیره، ولی این امر متغیر در کلیتش که در برابر این موجود مثالیه متغیر نیست، ثابته در کلیتش، تغییر در درونشه. این همون یعنی رابطه ثابت به سیال که در فلسفه حل میشه. اینجا هم اینو تکرار بکنیم، به نظر مثل این بهتره، یا حداقل این که بگیم که این عبارت من نتونستم این بیان رو از این عبارت در بیارم، شاید حضرت علامه منظورش همین باشه. به هر صورت اینجوری خلاصه حل میشه. به عبارت دیگه موجود مثالی چون مجرد است، و این یه بیان دیگه است، موجود مثالی چون مجرد است مرتبه وجودیش بالاتره، میتونه امور متعدد را که در وجودشون پخش است در زمان و مکان مجتمع نشون بده، یعنی یه صورت باشه به صورت مجتمع این تغییرات رو نشون بده، این وجود پخش در زمان و مکان رو نشون بده، چون مرتبهش بالاتر مرتبه وجودیش. خب الفصل الثالث یعنی قسم العلم و انقسام آخر الى کلی و جزئی. فصل سوم بازم تقسیم علم است به کلی و جزئی، منتها یه تقسیم دومه. و المراد بالکلی ما لا یتغیر به تغیر المعلوم بالعرض، کلی اون علمی است که با تغییر معلوم بالعرض تغییر نمیکنه. که صورت البنا التي يتصور هل بنا في نفسه ليبنى عليها، مثل صورت ساختمونی که بنا تصورش کرده تو ذهنش تا ساختمون رو بر اساس این صورت بسازه. فالصورت عنده على حالها قبل البنا و بعد البنا و بعد البنا، این صورتی که تو ذهن بنا هست قبل از بنا هم هست، بنا که ساخته شد هست بعد از بنا هم هست. یعنی چی؟ یعنی بنا خراب بشه هم صورت سر جاشه. و این خراب و انهدمه، ولو اینکه بنا ساختمون خراب بشه ولی صورت سر جاشه. و یوسن ما علم و علم ما قبل الکسره، اینو بهش علم ما قبل الکسره هم میگن. علم ما قبل الکسره میگن چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که در خارج این پیدا شد کسرات توش پیدا میشن، او صورته وحدت داره، وحدت داره، اجمال داره. اجمال نه یعنی ابهاما، یعنی حقایق مختلف و یک جا یه چیز داره. مثلا یه صورت شما دارید که هم پله داره تو این صورت، هم پنجره داره، هم طبقاتو داره، هم درو داره، همه چیزو با هم داره توش، یه صورت هم هست. اما وقتی میخواد بیاد اینو در خارج پیاده بکنی، همه اینا جدا از هم، پلهش یه چیزه، پنجرهش یه چیز دیگه است، سقفش یه چیز دیگه است، دیواراش. فلذا به این میگن علم ما قبل الکسره. شایدم منظور این باشه که منظور از علم ما قبل الکسره این باشه که این صورت یه دونه است ولی از این صورت میتونی 10 تا بسازی. شاید منظورش این باشه. فهمیدی چی عرض کردم؟ به نظر این دومی بهتر میاد. ها؟ آره دیگه، کپی میکنی یه صورت داری ولی ازش 10 تا مستاق درست میکنی، به این بهتر به نظر میاد. ولی اون که اون اولی هم به نظر میاد. دارد فرمودی چی عرض میکنن؟ من چیزی در این باره ننوشتم متاسفانه. چرا؟ چرا اتفاقا آی فیاضی میگه که لتقدمه علی مصادیقه، به تقدمی علا مصادیقی، مصادیق خب کثیرن دیگه، پس بیشتر ناظر میتونه به این نکته باشه. چون این وقتی کثرت خارجی یعنی افراد متعددش حاصل نشدن، این هنوز هست. خب بل علوم الحاصلت من طریق العلل کل علل کلیتا من هذا القبیل، دائما علومی که از طریق علت ها حاصل میشن کلی هستند، همین کلی هستند و مصادیق متعدد دارند. دومی بعد دومی. آره آره، خود حضرت علامه هم البته این که این یه تصویر مجمله، یعنی مفصل نیست، نه مبهم، مبهم نیست، مجمله یعنی مفصل نیست، یعنی همه بخش های ساختمون رو با هم داره. ولی شما وقتی میاد در بیرون یه چیز است و همه اینا رو داره، ولی وقتی میاد بیرون این ساختمون یه چیز نیست، اشیاء متعدد است که کنار هم قرار گرفته. ولی این به نظر میاد این مرادی و این درسته که با اون کلیتش هم میسازه دیگه. یستقع علی کثیرین هم عقلیه است. میگه علوم حاصل از طریق علل کلی هستن و از این قبیل هستن. حالا مثال میزنه علوم حاصل از طریق علل یعنی چی؟ ببین آقا، یه وقت است شما چیزی رو اثبات میکنی از طریق معلولش. مثلا میگی آقا آتیش هست، دلیل چیه؟ چون اونجا ببین دودون، ببین دود، چون دود، این برهان انه، علم به آتش پیدا کردی از طریق معلولش، برهانه. یه وقت است نه، علم پیدا میکنی به یه چیزی از طریق علتش مثلا از دور یه آتشی داری میبینی خیلی بزرگه، میگی که الان کسایی که اونو کنارشن چقدر گرمشونه، میفهمی اونا حتما گرمشونه. خب این گرمشونه معلول آتش است. شما علم به آتش پیدا کردی، از طریق علم به آتش علم به معلول پیدا کردی. میگه حالا اگر شما علمت از طریق علت باشه کلی خواهد بود، قبل الکسره خواهد بود، اما از طریق معلول باشه نمیتونید بگید کلیه. چرا؟ برای اینکه علت که باشه، هر گاه علت باشه معلول خواهد بود دیگه، هر علتی هم معلول خاص خودشو داره. مثلا آتش حتما حرارت داره، آتشو ببینی حتما میتونی بگی که چیه؟ حرارت است. اما از طریق معلول نمیتونی اینجوری بگی. چرا؟ چون اگه حرارتو حس کنی نمیتونی بگی آتش هست، که ممکنه چی باشه؟ ممکنه استکاک باشه. درسته؟ از طریق علت کلی میشه، ولی از طریق معلول نمیتونی بگی هرگاه حرارت هست پس حتما آتش هست، چون ممکنه که علتش یه چیز دیگه باشه. این همون است که میگن لازم اعم است. شنیدید دیگه؟ لازم چیه؟ اعم. لازم یعنی همون معلول، لازم یعنی معلول، چون ملزوم لازم دارد آن را. اگه ملزوم باشه اونم حتما خواهد بود، یعنی لازم وابسته به ملزومه. اگه ملزومو دیدی حتما میتونی بگی که لازم هست، اما اگه لازمو دیدی نمیتونی بگی حتما این ملزوم خاص هست. میتونی بگی یه ملزومی هست، ولی نمیتونی بگی که اون ملزوم چیه که. درسته؟ فلذا میگه علم از طریق علل کلیه. کلیه یعنی این وچشا، که شما میتونی بگی که دقیقاً این معلوله هست، آتشو دیدی میتونی بگی حتما حرارت هست، اما وقتی حرارتو ببینی نمیتونی حتما بگی آتش هست. اینجا میگه علوم حاصله از طریق علل کلی‌اند و از این قبیلند، یعنی لا یتغیر به تغییر معلوم بلرد. بعد البته خودش یه مثال خاص میزنه، میگه که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى مدت کذا یعود فیه الوضع السمائی سماوی به حیث یوجب و هیلولت الارض بینه و بین الشمس. مانند یک منجمی که علم داره به این که ماه خسوف خواهد کرد داشت در روز فلان و ساعت فلان و تا مدت فلان. این علم قبل الکسرته، یعنی قبل از اینکه علت، قبل از اینکه در خارج تحقق پیدا کنه، به این علم از طریق علته. این مثال بیشتر مثال هست برای اینکه مثال بزنه به علم از طریق علت ها، اینجاش بیشتر مد نظره، به نظر اینجوری میاد. یعنی شما چون میدونید که منجم اینجوری، چون میدونه که زمین بین ماه و خورشید قرار خواهد گرفت، چون اینو میدونه، میدونه که ماه خسوف خواهد کرد. یعنی خسوف ماه معلول قرار گرفتن زمین است بین ماه و خورشید. این از طریق علم علت. مثل پس علم از طریق علت مثل چی؟ مثل علم منجم به این که قمر خسوف خواهد کرد در روز فلان ساعت فلان تا زمان فلان، که در اون وضع چیز خاص، ساعت و وقت خاص، وضع آسمان به نوعی خواهد شد، یعود و فیه به نوعی خواهد شد که موجب خواهد شد هیلولت ارض بین ماه و بین خورشید را. یعنی وضع آسمان، وضع افلاک جوری خواهد شد که زمین حائل خواهد شد بین خورشید و ماه، و همین باعث خسوف خواهد شد. نه نه علم بله دیگه، مثل من است که به اول آوردن، دقت کن، اول آوردن در عبارت که معناش نیست که اول بینن پیدا کرده. مثل اینکه من اینجوری میگم، میگم که من علم پیدا کردم به حرارت از طریق آتش. خب اینجا علم اول به چی پیدا کردم؟ ببین یه بار دیگه گوش کن، میگم من علم پیدا کردم به حرارت، اول حرارت رو گفتم، منتها از طریق آتش. پس من در حقیقت اول به چی علم پیدا کردم؟
خب وقتی بیان اینطوری ما علم
اینجوری نگفت، اینجوری نگفته. نه این کذا که مال مدته.
خب
بله، علم منجم به این که قمر خسوف پیدا میکنه بر میگرده، یعنی ناشی میشه، اون ناشی میشه، علم به خسوف قمر ناشی میشه از اون وضع سماوی. یعنی وضع سماوی جوریه که این باعث علم به خسوف قمر میشه. نه موجب نیست، این وضع سماوی موجبه. این یوجبه مال فاعلش کیه؟ وضع سماویه. یعنی وضع افلاک به نوعی است سماوی، یعنی همون افلاکی که، یا مدارها، حالا ما باید بگیم مدارها، قدما میگفتن افلاک، وضع مدارهایی که این سیارات تو مدارها میچرخن به نوعی است که باعث شده زمین فاعل بشه. بله، این وضع باعث این شده. آره، علم به این باعث میشه که ما نه خیر، علم به خسوف قمر پیدا بکن. نه، ایشون بس دفسی نمی کنه، میگه که علم به قمر باعث این شده.
نه نه، حالا در کل نه، با علم به این مهار شدن بگیم سبب خسوف چیه نبسی نیست، من که بیان میگیم.
نه بیان مشکلی ندارم، دقت کنید، میگه که علم به خسوف قمر بر میگردد، علم یعنی یعود و فیه، این در این علم ما اینجوریست قضیه که این علم پیدا شده. وضع آسمان به نوعی است که زمین حائل شده بین خورشید و ما، و همین وضعیت باعث علم ما شده به خسوف قمر. هنوز اصلا خسوفی رخ نداده که بنده خدا. ببین مسئله اینجوریه دیگه، میگه قمر منخسف خواهد شد در 50 سال بعد، خسوفی در کار نیست که. خب شما از کجا فهمیدید که 50 سال بعد خسوف خواهد شد؟ میگه بابا من وضع آسمانو دارم میبینم، میبینم که این وضعی که من دارم میبینم 50 سال به بعد به خسوف خواهد کشید. یعود و فیه، این وضعیت منجر خواهد شد به اون خسوف 50 سال بعد. الان خسوفی در کار نیست، پس الان از کجا فهمید؟ این وضع فهمید و این وضع محاسبه کرد به خسوف علم پیدا کرد. بله دیگه، ولی ببینید ایشون که نمیگه، اتفاقا خیلی دقیق گفته، نمیگه که من علم پیدا کردم الان حائل شدن رو دیدم بعدش رسیدم به خسوف، نخه، میگه وضع رو دیدم، وضع افلاک رو دیدم، ازش نتیجه گرفتم که حائل شدن رو خواهد داد، حائل شدن که رخ بده خسوفم رو خواهد داد. الان این وضعیت رو داره میگه. ببین میگه که ماه اینجا سلام، خورشید اونجاست، زمین اینجا، این وضعی که من دارم میبینم 50 سال بعد به خسوف خواهد انجامید. فهمیدی چی شو؟ اینجوریه. فعلمه ثابتون علا حاله. خب این علم از طریق علل هست و علم ما قبل الکسره هست، خصوصیات علم ما قبل الکسره رو داره، علم کلی هست، خصوصیت علم کلی رو داره. یعنی چی؟ این قبل از خسوف هست، همراه خسوف هست، بعد از خسوف، خسوف هم که تموم شد بازم این علمه هست. اینو بهش میگیم علم کلی. اما والمراد بالجزئی ما یتغیر و به تغییر معلوم بالعرض. علم جزئی علمی است که با تغییر معلوم بالعرض تغییر میکنه. کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زید، مثل وقتی که از طریق دیدن حرکت زید رو درک میکنیم. ثم اذا وقف عن الحركه تغيرت الصوره العلميه من الحركه الى السكون، وقتی که زید وایسان صورت علمیه هم تبدیل میشه از حرکت به سکون. یعنی ما قبلا حرکت به علم به حرکت داشتیم، الان علم به سکون داریم. خب پس علم ما تغییر کرد دیگه. و یسمى علم ما بعد الکسره، اینو بهش میگن علم بعد از کسرت. الان مصداق پیدا شده، کسرات پدید اومدن، حالا ما داریم به این کسرات نگاه میکنیم، علم پیدا میکنیم، اینو بهش میگن علم بعد از کسرت. الان خصوص پیدا شده، داریم به خصوص نگاه میکنیم، علم حسی میگیریم، این علم بعد از کسرته. فاینقول اگه بگی که آخر حضرت علامه شما گفتید التغیر لا یکون الا بقوت سابقه، تغییر جز با قوه ممکن نیست، و حاملها الماده، قوه هم که حاملش ماده است، و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیتا لا مجردتا، لازم این حرف شما این است که علوم جزئی مادی باشن، متغیر باشن. حضرت علامه اینجوری جواب میده، میفرماد قلنا العلم بالتغیر غیر تغیر و تغیر العلم، این که ما علم به تغییر پیدا میکنیم غیر از این است که خود علم تغییر پیدا میکنه. درسته گفتیم علم متغیر، علم ما تغییر میکنه، یعنی اول علم به حرکت داشتیم، الان علم به سکون داشتیم، این مسامحه هست در واقع، نه اینکه علم ما تغییر میکنه، علم ما به تغییر حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی یه علم داریم، علم به حرکت، یه علم جدید هم داریم، علم به سکون مثلا. در این حال این یه علمی هم که داریم ما که کل حرکت رو نشون میده، مثلا الان دارم شما رو بینم رفتی از اونجا، همش رو با یه صورت تو تصویر تو ذهنم دارم. خب این یه علم تغییری هم توش نیست، تغییر رو نشون میده، چون مرتبه وجودش بالاست، میتونه تغییر رو با یه وجود ها نشون بده. اینا میفرمایید ازم چیه؟ یه صورته. ببین شما از اونجا راه میفتیم یا اینجا، من همش رو با یه صورت میبینم، بعد این صورت تغییر نمی کنه که، صورت ثابته، ولی تغییر رو نشون میده. صورت تغییر نمی کنه، صورت تغییر نمی کنه دیگه، اصلا بحث هم هست که صورت تغییر نمی کنه. بعد البته صورت به این معنی تغییر میکنه، شما که حرکت میکنی از اونجا تا اینجا رسیدی، هنوز داری میری، من چشمامو میبندم، علم هستی تموم میشه دیگه، بعد دوباره چشمامو باز میکنم میبینم که نشستی. خب بله، تغییر به این معنا که یه صورت جدید اومده باشه، حالا من دارم میبینم، ولی دیگه اینجوری نیست که مثلا دو تا یه صورتی است که تغییر داره میکنه. حضرت علامه اینجوری جواب علم به تغییر غیر تغییر علم، علم به تغییر غیر از تغییر علمه، بل متغیر ثابتون فی تغییری. این عبارت به خاطر این است که خب اگر علم ثابته، اون متغیره، این امر ثابت چطور ارتباط برقرار میکنه با اون امر متغیر؟ میگه ارتباطش اینجوری است که اون چیزی که متغیر است در تغییرش ثابت است، یعنی علم ثابت با امر ثابت مواجهه، یعنی با اون کلیتش مواجهه که در کلیتش ثابته، لا متغیر، اون در تغییرش دیگه متغیر نیست. یعنی اینجوری نیست که وقتی متغیره بعد ثابت خواهد شد، نه، همچنان متغیره. و تعلق العلم بهی، وقتی میگیم علم به این امر متغیر تعلق گرفتی، اعنی حضوره عند العالم، یعنی این حضور پیدا کرده در نزد عالم، من حیث و ثباتهی لا تغیرهی، از اون حیثیت ثباتش حضور پیدا کرده، نه از حیثیت تغیرش. و الا لم یکن حاضرا، اگر از حیثیت ثباتش حضور پیدا نکنه، اصلا حاضر نخواهد بود، هی تغییر خواهد کرد دیگه. فلم یکن العلم حضور شیئن لشیئن، اون وقتی که علم حضور چیزی برای چیزی نخواهد بود، تازه خلفون، که ما قبلا گفتیم که علم حضور چیزی برای چیزی دیگه است. ببینید این عبارت اخیر و تعلق العلم بهی عنی حضوره و عند العالم من حیث ثبات لا تغییر و الا لم یکن حاضرا، این ظاهرش این است که، دقت کن اینو خوب پوش کن، ظاهرش این است که اون شیعه از اون جهت که ثبات دارد، خب از چه جهت ثبات دارد؟ در تغییرش متغیر نیست، در نزد ما حاضر میشه. خب این ظاهرش اینه، ولی باطنش این است که این اصلا نمیتونه حاضر بشه، یه موجود مثالی داره، اون حاضر میشه، باطنش اینه، اینجا نگفته سریع، باید فهمیدید چی شد؟ بعدا خواهد گفت که، اولا گفت که اینها ببینید در صفحه 142 آخرین جمله، ولا یتعلق به ما فیه علمون، به اون چی که در عالم ماده است علم تعلق نمیگیرد،
فصل قبل داره.
فصل قبل آخرین جمله. نه نه فصل اول ها من صفحه همین فصل اول آخرین جمله ولا یتعلق به ما فی العالم الماده علمون، اصلا به اون چی که در عالم ماده است علم تعلق نمیگیره. الا من جهت ما یحاذیه من المثال والعقل، علم به اون مثال و عقلش تعلق میگیره، از اون جهت علم پیدا میکنی به ماده. خب اینجا داره ظاهرش غیر اینو میگه نیست؟ ظاهرش با صراحت میگه که علم بهش تعلق میگیره، منتها از اون حیثیت ثباتش.
اون
حیثیت ثباتی نداره. نداره اصلا. بله. البته اینجا گفتن داره ها. حیثیت ثباتش چیه؟ گفتن حیثیت ثباتش همون ثبات در تغییرشه. یا اینجا اصلا یه عبارت دیگه دارن میگن. یه چیز دیگه دارن میگن. میگن این از اون حیث که در تغییر ثبات دارد، حضور دارد. این یه جواب دیگه است انصافاً. این اثبات علم است به عالم ماده ظاهرش. ولی چون ما میدونیم که حضرت علامه قطعاً با صراحت گفته که به عالم ماده علم تعلق نمیگیره، مطمئن میشیم که این عبارت رو با چه کار بکنیم؟ توجیه بکنیم، بگیم که آقا منظورش از این که از حیث ثباتش، اصلا این خودش ثبات نداره که، از حیث ثباتش یعنی از حیث مثالش، از حیث عقلش. این دو تا رو اگه بخوام جمع بکنیم، این دو تا حرفو باید اینجوری جمع بکنیم. یا شاید هم بگیم که آقا اینجا ارتکازی حرف زده، اون چیزی که باید بگه رو گفته مثلا. یعنی ما این همون که توجیهی که من کردم که جوهر چطور با موجود مفارق رابطه برقرار میکنه، معلول او میشه جوهر، با اینکه در ذاتش متغیره با موجود ثابت چطور ارتباط برقرار میکنه، همون شبیه همون ارتباط رو در علم و معلوم متغیره میشه درست کرد. ما اینجوری توجیه میکنیم و این درستم هست. اما حضرت علامه هم ظاهر عباراتش میشه چسبون به این بیان. اما اون جمله آخر فصل قبل مانعه، مانع خیلی غلیظ و پررنگی هست، چون با صراحت میگه که به موجود مادی علم تعلق نمیگیره. جاهای دیگه ای هم گفتن اینو. رضا این عبارت رو با توجیه کنیم، بگیم که از حیث ثباتش یعنی از حیث مثالش و از حیث چی؟ عقلش. ولی اینکه عبارت ظاهرش خیلی با این بیان نمیخونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما اصلا باشیم.